بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اهل سنت، کتاب مفصلی دارن در 16 جلد که اغلب جلدهای این کتاب حدود 700 صفحه هست. در هند هم نوشته شده به نام کنز العمال، یعنی گنج برای کسانی که اهل عمل هستند و علاقه دارند به گنج، با کار، با کوشش، با زحمت برسن. این مجموعه فقط روایات نقل شده از وجود مبارک رسول خداست که البته نیاز به پالایش داره. در بخش قرآن این کتاب یه روایتی نقل شده که سند این روایت منتهی میشه به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. روایت هم تقریبا یک صفحه کتاب و یکی از سخنرانی های بسیار مهم پیغمبر عظیم الشأن اسلام که بیشتر این سخنرانی در ارتباط با کتاب خداست، یعنی یه معرفی اجمالی از قرآن مجید. بسیار متن زیباییه، متن محکم و استواریه. علی بنابه این کتاب ناقل اول روایت امیر مؤمنان که در اون سخنرانی حضور داشتن، اما در کتاب‌های ما در جلد دوم اصول کافی، اون هم در باب مربوط به قرآن که عنوانش باب فضل القرآن، دقیقا متن همون روایت در 1200 سال پیش نقل شده که تنها فرقی که روایت نقل شده کافی داره با روایت نقل شده کنز العمال اینه که مرحوم کلینی سند روایت رو میرسونه به مقداد ابن اسود. مقداد از اون چهار نفریه که به شدت مورد رضایت و عنایت و توجه پروردگار عالم بوده، سلمان و ابوذر و مقداد و در رأسشون هم وجود مبارک امیرالمؤمنین نام برده شده تو روایات که خداوند به این چهار نفر سلام میرسونده. مقداد هم اون روز خودش در این سخنرانی حضور داشته. یه بخش از این روایت رو براتون قرائت میکنم و یه جملش مورد نظره که اغلب مردم عالم از این حقیقت غفلت دارن و یاد نمی کنن این حقیقت و فراموشیشون نسبت به این حقیقت سنگینه. حتی مردم مسلمان، حتی بعضی از مردم متدین و اهل ایمان. پیغمبر در این سخنرانی می فرماین انتم علا زهر سفر، شما بر مرکب سفر قرار دارید، که معنیش اینه از وقتی به دنیا اومدید لحظه ای برای شما توقف ثبت نشد و شما یه موجود ساکنی نیستید. از همون لحظه به دنیا آمدن شما رو دارن میبرن جلو و یه مسیری رو شما باید طی بکنید که این مسیر ابتدایش و شروعش ولادتتونه، پایان این جاده وارد شدن به عالم برزخه، عالمی که به همین عنوان به همین اسم پروردگار عالم در قرآن مجید ذکر کرده. در یه آیه واقعا کمرشکن اگر خیلی به این آیه دقت بشه، آیه سنگینی. این آیات قرآن برای ارواح مؤمنین و اولیاء خدا بعضیاش واقعا خیلی سنگین بوده. در روایاتمون داره خود پیغمبر اکرم گاهی که آیه بهشون نازل می شد در دریافت آیه که داشتن از جبرئیل تلقی می کردن تا نزدیک مرگ می رفتن از شدت سنگینی بار معنوی آیه، بار مطلب آیه، بار حقیقت آیه. در سوره مبارکه حشر هم کراراً خوندید پروردگار می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا خاشعا من خشیت الله. خشیت غیر خوفه. معمولا در قرآن مجید خوف در کنار شؤون خدا نقل شده، شؤون فعلی پروردگار. درباره خود پروردگار نقل نشده. از باب نمونه در سوره مبارکه نازعات می‌خونیم آیات اواخر سوره و اما من خاف مقام ربه نخاف ربه. بین کلمه خوف و رب در آیه کلمه مقام قرار گرفته، چون همه جا آیات خود حضرت حق رو مطرح نمی کنه. مثلا در سوره الرحمن کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، نه یبقا ربک، وجه ربک، که این خود حضرت حق رو نمیگه آیه. یا یریدون لیطفئوا نور الله، نمیگه لیطفئوا الله، که این یه مسئله دیگه، یه غیر ذات مقدس پروردگار عالم. اما کلمه خشیت کنار الله اومده بدون اینکه چیزی بینش فاصله بشه. بین خشیت و الله لغتی فاصله نیست. اما من خافم مقام ربی، مقام در این آیه شریفه که از ماده قوم است، قاف و واو و میم، به اصطلاح مصدر میمیه و دلالت بر مکان داره، یعنی معنیش اینه کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش که اون ایستادن برای محاکماته و ایستادن در دادگاه قیامت برای پرسش، که امام صادق مقام رو اینطور معنا کردن. آیات دیگر قرآن هم مؤید این مسئله هست. مثلا در یه آیه داریم که روز قیامت ظاهرن به فرشتگان خطاب میرسه، وقفوهم، تمام انسانها رو نگر دارید که حرکت نکنن، بیستن، انهم مسئولون، برای اینکه اینا ازشون پرسیده خواهد شد اوضاع دنیاشون، که در یه روایتی که اهل سنت هم نقل کردن ما هم نقل کردیم، پیغمبر می‌فرماید چهار دادگاه شروع کار قیامت. در دادگاه اول من العمر فیما افناک، این مدت زمانی که بهت دادم به عنوان عمر و این مهلت دنیا تو کجا هزینه کردی؟ چی کار کردی؟ دادگاه دوم سوال از درآمدهاست و من المال عینک تصبته، ممر درآمدت از کجا بوده؟ بالاخره ممر درآمدها هم ممر حلال داره هم ممر حرام داره، یک سویه نیست. البته مردم عالم میتونن یک سویه باشن، حتی اونایی که دین ندارن میتونن اهل رشوه نباشن، اهل قصب نباشن، اهل دزدی نباشن، اهل اختلاس نباشن، اهل غارت کردن مال یتیم نباشن، چون در آیات قرآن در مسئله حلال خوری خطاب پروردگار فقط به مردم مؤمن نیست. در سوره بقره است یا ایها الناس، اینجا دیگه خطاب به مسلمونا و اهل ایمان نیست، ایها الناس. حالا به خود من کار ندارید، به دینم کار ندارین، به انبیا هم کار ندارین، اقلا لقمتونو پاک بخورین، چون لقمه حرام هم آثار اخلاقی داره هم آثار عملی داره. کلو مما فی الارض حلالا طیبا، این خطاب عامه، یعنی به کل انسان ها، که برای چی قدم ناحق در مال برمی‌دارید؟ برای چی حق دیگران رو می‌برید؟ برای چی دل مردم رو می‌سوزونید؟ برای چی با بردن مال مردم خانواده‌ها رو به خاک سیاه می‌شونید؟ قلب‌ها رو آتش می‌زنید؟ نگرانی ایجاد می‌کنید؟ خطاب عام. و دادگاه سوم و عین وضعته، این ثروتی که در مدت 70-80 سال نصیبت کردم کجا هزینه کردی، کجا قرار دادی، چگونه خرج کردی. و دادگاه چارم من حبنا اهل البیت، از ارتباطتون با اهل بیت سوال خواهد شد. خب امام صادق می فرمد مقام در اینجا همین دادگاه هاست. کسی که در دنیا از قرار گرفتن در پیشگاه خدا در قیامت ترس داشته باشه، که این ترس یا حالت مثبت بسیار با ارزشه. ترس در حقیقت قدرت روانی حافظ انسانه. انسان تو خونه نشسته، در خونه هم بسته و عجلم داره بره بیرون، با کسی هم قرار داره، اون شخص آدم مطمئنی هم هست، تلفن میزنه، با اینکه قرار داریم با همدیگه حتما هم باید سر قرار همدیگه رو ببینیم، بیرون نیا، چون دم در حیاتتون یه دونه اژدها چنبره زده، آدم میترسه نمیره. یعنی این ترس عامل حفظ انسان میشه. کی با خیال راحت آدم میره بیرون؟ وقتی که یقین پیدا کنه خطر رفع شده. بزرگان دین ما امثال مرحوم فیض کاشانی میگن حالا اگر یقین به قیامت و دادگاه های قیامت هم ندارن مردم، احتمال خطر رو که بدن، احتمال بدن که ممکنه قیامت باشه، ممکنه دادگاه ها برپا بشه، ممکنه در این دادگاه آدم محکوم بشه، احتمالش که عیبی نداره. و بعد میگن دفع، این جمله خیلی زیباییه، تو اغلب کتابای شیعه، تو کتابای درسی قوم هم هست، کتابای درسی حوزه و نجف، مشهد، هر جا حوزه هست این رو میخونن. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب بسیار علمی رسائلشون این جمله رو نقل میکنن، دفع ضرر احتمالی یک کار عقلاییه. حالا دینم نگه، ولی این که من احتمال بدم که معلم خبر نداره از وضع یک ساله محصل با ورقه امتحانی، جهلشو تبدیل به علم میکنه که این بچه این یه ساله خونده یا نخونده. سوال پروردگار سوال چراییه، نه برای معلوم کردن مجهول. ثروت بهت دادم، جایی که هزینه کردی خلاف قرآن بوده، چرا هزینه کردی؟ جواب. عمری که بهت دادم خلاف هزینه کردی، چرا خلاف هزینه کردی؟ جواب بده. درآمدی که داشتی از طریق نامشروع بوده، در حالی که طریق مشروع هم برات گذاشته بودم، چرا قناعت به حلال نکردی؟ این یه معنی خوب. معنی دیگرش، امام صادق می‌فرماید مقام در اینجا یعنی قرار گرفتن در دوزخ. کسی که از افتادن در جهنم بترسه و این ترس باعث میشه نه نفس عن الهوا، از ترس دادگاه های قیامت و از ترس دوزخ، پاسخ خواسته های نامشروعشو در دنیا نمیده. بالاخره هر کسی، حتی بزرگترین ماها که درس اسلامی خوندن و قرآن بلدن و روایت بلدن، مسئونه از دعوتهای نابجای درونشون نیستن. پیغمبر می‌فرماید امنیت کامل برای مؤمن از شر خواستهای نامشروع و شیاطین و جریانات روزگار وقتیه که از دنیا بره. و الا انسان تا در دنیاست از هیچ خطری مسئولیت نداره، فقط باید مواظب باشه تو خطر نیفته. اما اینجور نیستش که برای انسان هیچ خطری از درونش یا برونش رخ نشون نده. هیچ انسانی مسئول نیستش. مرحوم آشخباس قومی رفتن مشهد یه مدتی ساکن بشن. اون وقتی بود که مفاتیحشون پخش بود و کتاب منتهی آمالشون تقریبا بیشتر مردم ایران اسمن میشناختنش، حالا خودشو نمیدیدن چون اون وقتم وسایل رفت آمد که زیاد نبود. آشخباس هم یه مقدار زندگیش قم بود، یه مقدار مشهد بود، بقیهش هم در نجف بود، همون جام فوت کرد. احتمالاً 20 سال از عمرش و مشهد بود که این کتاب سفینت البهارشون هم که در 8 جلد چاپ شده یه کار تخصصی وقتگیری بوده، نزدیک 20 سال طول کشیده نوشتنش. البته این یک کتابشه، 70 جلد دیگه هم در رشته های گوناگون داره. زمانی که ایشون رفتن مشهد، روزگار مرجعیت مرحوم حاج آقا حسین قومی بود، قبل از مرحوم آقای بروجردی. خب مشهد منبرم می رفتن که یه بارم خودشون می فرمن یه خواب خیلی عجیبی دیدم، خیلی وحشت کردم. خواب دیدم که یه کاسه نجاست جلومه دارم می خورم. صبح رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قومی، گفتم آقا من یه همچین خوابی دیدم. ایشون فرمودن منبر که میری کتاب محکم و استوار دنبال خودت ببر که گاهی روایتی رو میخوای نقل بکنی یا پس و پیش یا جا افتاده نقل نکنی، چون چیزی رو که به عنوان دین برای مردم میگی اگر واقعا دین نباشه نجاست خوریه. متدینای رده اول مشهد از ایشون درخواست نماز جماعت کردن در مسجد گوهرشاه. خب وقتی هم مردم شنیدن که پیش نمازی به این کیفیت، بالاخره ایشون معروف به زهد و تقوا و علم و حال و منبر بودن و شهرتشون هم درست بود، یعنی همه این ویژگی ها رو داشتن. یه وقتی هم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در اوج مرجعیت چون ایشون رو قم دعوت کردن، 10 شب تو صحن ایوان طلای حضرت معصومه، صحن کوچیک که حاج شیخ اونجا نماز میخوندن. بعد نماز عاشق عباس میرفت منبر، حاج شیخ هم هر 10 شبش رو نشست. اولین بارم بود حاج شیخ منبر عاشق عباس رو میدید. بعد یکی از علما از عاشق عبدالکریم میپرسن ارزیابیتون راجع به منبر عاشق عباس چیه؟ ایشون میفرماین من هر طلبه ای رو پا منبر عاشق عباس ببینم یه شب، حاضرم یک هفته کامل تمام نمازهای واجبم رو به اون طلبه اقتدا بکنم، چون منبر این عدالت سازه، منبر این آدم رو تبدیل به یه موجود عادل میکنه. که حالا ما از متن اون منبرام خبر نداریم، حالا منبر تنها که نبوده، گلوی پاک، زبان پاک، قلب پاک، روح پاک، موج تقوا. شما مردم روزگار ما به خاطر خالی بودن جای اونا گرفتار ما پر عیبای پر نقص افتادین. ای کاش گروه اونها ادامه پیدا می کردن و در این مملکت اونا منبر می رفت. شیعه الان در دو مرحله از جیب داره میخوره، یکی در مرجعیت و یکی هم در منبره. یعنی همین مراجعی که فعلا هستن و بعضی از منبریایی که الان هستن، اینا بمیرن ما هیچ جایگزینی الان تو زنده ها براشون نداریم، یعنی نمیبینیم. بعد آشخباس منبری مثل آشخباس شاید 10-20 سال دیگه تو کشور بود، اما اونایی که از دنیا رفتن خب ما دیگه جاشون الان خالیه. مرحوم آقای فلسفی جایگزین نداره، مرحوم آسمتی قوام رحمت الله علیه اصلا جایگزین نداره، مرحوم اسماعیل شفیعی اصلا جایگزین نداره، مرحوم آستحسن لواسانی که من بچه بودم پا منبرش میرفتم یه ساعت حرف میزد، یه ربش آروم بود، سه ربش هم از ریشش اشکش میریخ رو لباساش رو منبر. ما نداریم دیگه. یعنی اونا منبریایی بودن که مردم پا منبرشون رو از زمین میکندن و به پروردگار میرسوندن. اینقدر قدرت منبر و روح و تقوا و گلو و زبانشون قوی بود. مرحوم آشخباس به زور متدینای مشهد میپذیره که مسجد گوهرشاد نماز بخونه، احتمالاً 10-12 شب ایشون نماز میخونن. 10-12 شب، شب 12 نماز اولشون که تموم میشه کفششون رو از بغل جانماز بر میدارن و به سرعت میرن و به اون نفر اول پشترشون میگن من نمیتونم بمونم، شما به مردم بگین خودشون نماز بخونن. دیگه 30 سالم بعد اون نماز زنده بودن، یه بارم جلو وای نستادن. بعد پرسیدن چرا نماز به این با عظمتی رو رها کردین؟ فرمودن تو نماز مغرب رکعت آخر، حالا تو رکوع بوده، تو سجود بوده، تشهد بوده، همهمه مردم که جمعیت زیادی بودن یه مقدار در دل من اثر کرد، این نماز دیگه نماز برای خدا نیست، این نماز برای من خطرناکه، قیامت جوابشو نمیتونم بدم. دفع ضرر محتمل که عقلاییه. حالا آشخباس که یقین به قیامت داشته، منظورم کلمه خوف با خشیت فرق میکنه، خشیت مربوط به درک عظمت، مربوط به درک معنویت، یعنی انسان در مقابل یه مطلب مهمی که قرار میگیره تکون میخوره و آهش بلند میشه، این خشیت، این ترس نی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خشوع و خشیت همه در ارتباط با عظمت وجود مقدس حضرت حق جل و علاست. دختر پیغمبر نسبت به کل آیات قرآن هم دارای خشوع بودن و هم دارای خشیت بودن و آیات که بار سنگین داشت اونا حس میکردن. یکی از آیات اینه که محتضر که هنوز نمرده ولی رابطش داره قطع میشه و هنوز وارد برزخ نشده، یعنی سر پشت کردن به دنیا و رو آوردن به آخرت، همونجا در جا پرونده کل عمرش جلوش مجسم میشه، کل عمر. یه دفعه میبینه از اول تا آخر فقط خرابیه، بر میگرده به پروردگار میگه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، منو برگردون سر اول جاده تکلیف، با عمل صالح این خرابکاری ها رو جبران کنم. جواب میده خود پروردگار، کلا انها کلمتون و قائلها، برگشت دیگه در کارت نیست، پیش روی اینان و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب این جمله اول این روایت که شما سوار بر مرکب سفرین، دهنه این مرکب رو نمیتونین بکشین، وایسه که روز نگذره، شب نگذره، ساعت نگذره، دقیقه نگذره، عمر نگذره، داره شما رو میبره جلو تا از در قبر وارد عالم برزخ کنه. تا دنباله ی روایت، رسول خدا یه روز اومدن در خانه صدیقه کبرا در زدن، خود حضرت زهرا اومدن در رو باز کردن، فرمود دخترم نهار چی داریم؟ عرض کرد ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برام هدیه آورده. فرمود همونو درست کن، من امروز میخوام غذا پیش شما باشم. صدیقه کبرا میفرماید بابام اومد نشست، منو امیر المؤمنین و حسن و حسینم هم روبروش نشستیم. صورت ما چهارتا رو به قول ما برانداز کرد و گسته گرفت او رو. بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد سلام نماز بلند بلند شروع کرد گریه کردن. حسین از جا بلند شد، اون وقت 3 سال 4 سالش بود، اومد پشت شانه راست پیغمبر شروع کرد گریه کردن. پیغمبر برگشت، ابی عبدالله رو بغل گرفت، حسین جان چرا گریه میکن؟ گفت از گریه شما. شما چرا گریه؟ مگه مهمونی نیومدین؟ مهمانی مگه نباید شاد باشه؟ شما چرا دارین گریه میکنین؟ فرمود عزیز دلم، من چهره تک تکتون رو نگاه میکردم و بعد خودم رو هم نگاه میکردم، دیدم بعد من بلاهای سر شما بیارن این مردم که حتی نخواهن گذاشت قبر یک نفرتون کنار قبر من باشه. شما رو در به در میکنن، شما رو تبعید میکنن، شما رو بیرون میکنن. حسین جان من بعد خودم رو دارم نگاه میکنم، میبینم بین در و دیوار صدای مادرت بلند میشه، دارم نگاه میکنم میبینم تو مسجد دارن فرق باباتو میشکافن، دارم نگاه میکنم میبینم بدن برادرتو مورد حمله قرار میدن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین من هیچ روزی مانند روز تو نیست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اون مسجد یه شماره حسابی به نام خودش داره، بیرون کنار همین ستون هست، اگر عنایت فرمودین واقعا جای لازمه، جای ضروری.